سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور داده که از هفته آینده شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان و ایران اجازه ورود به ایالات متحده را نخواهند داشت. ترامپ در 4 جون با امضای یک فرمان اجرایی ممنوعیت سفر مربوط به دور اول ریاست جمهوری خود را دوباره نافذ کرد. ترامپ در این فرمان گفته که باید برای حفاظت از امنیت ملی و منافع ملی ایالات متحده و مردم آن اقدام کند. علاوه بر افغانستان و ایران، کشورهای برما، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن نیز شامل این ممنوعیت سفر می شوند. حدود 1.5 میلیون زائر امروز در عربستان سعودی برای ادای مراسم حج به عرفات رفتند. در مراسم حج امسال حدود 30,000 زائر افغان نیز شرکت دارند. مراسم حج تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده. گرمی هوا در عربستان سعودی هنگام برگزاری مراسم حج تا به 42 درجه سانتیگراد میرسد. حکومت طالبان برخلاف عربستان سعودی فردا جمعه را عرفه و شنبه را روز اول عید اعلام کرده. کمیته اقدام مشترک برای مهاجران میگوید که پلیس پاکستان در اسلام آباد یک خبرنگار افغان به نام نصیر بهروز را دستگیر کرده. این کمیته که در پاکستان مستقر است و از مهاجران حمایت میکند در صفحه یک سیاه تویتر سابق نوشته که نصیر بهروز با خطر اخراج مواجه است و دلیل دستگیری این خبرنگار افغان تا هنوز روشن نشده. در ماه‌های اخیر پلیس پاکستان اخراج پناهجویان افغان از این کشور را شدت بخشیده و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان شمار زیادی از خبرنگاران افغان به پاکستان مهاجر شدند. تعدادی از این خبرنگاران که به کشورهای دیگر تقاضای پناهندگی کرده‌اند در انتظار منتقل شدن به کشور سوم هستند. امیر خان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان از سازمان ملل متحد خواسته تا در زمینه دسترسی طالبان به نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در اروپا همکاری کند. متقی این درخواست را در دیدار با روزا اوتونبای و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما مطرح کرده و هدف آن را عرضه خدمات کنسولی به شهروندان افغان مقیم در کشورهای اروپایی خوانده. وزارت خارجه طالبان امروز گفته که در این دیدار خانم اوتونبایوا ابراز داشت که ملل متحد در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند. در حال حاضر شمار محدودی از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های افغانستان در اروپا با حکومت طالبان تعامل دارند، اما اموری بسیاری از سفارت‌ها هنوز هم از سوی نمایندگی‌های حکومت جمهوری مخلوع افغانستان پیش برده می‌شوند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که حتی در دور افتاده ترین دره های این کشور زباله های پلاستیکی به طور تدریجی در حال نفوذ است. یوناما روز چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود در پیام به مناسبت روز جهانی محیط زیست روی حفاظت از محیط زیست و توقف استفاده از پلاستیک های یک بار مصرف تاکید کرده. امروز پنجشنبه 15 ماه جوزا برابر با 5 ماه جون مصادف با روز جهانی محیط زیست است. در وبسایت سازمان ملل متحد نیز گفته شده که بیش از 400 میلیون تن پلاستیک همساله در سراسر جهان تولید می شود و نصف آن برای مصرف یک بار طراحی شده. و گفته این سازمان تخمین می شود که سالانه حدود 11 میلیون تن از این پلاستیک به دریاچه ها، دریاها و ابهار می ریزد. به سلسله مسابقات لیگ ملت‌های اروپا، تیم‌های فوتبال اسپانیا و فرانسه امشب به دیدار هم می‌روند. برنده این بازی به فاینال یا دور نهایی راه خواهد یافت و با تیم پرتغال مسابقه می‌کند. تیم پرتغال دیشب با شکست دادن جرمنی با نتیجه 2-1 به فاینال لیگ ملت‌های اروپا راه یافت. بازی 1-1 مساوی ادامه داشت تا اینکه گل پیروزی را کریستیانو رونالدو استوره پرتغالی در دقیقه 68 به ثمر رسانید و پرتغال را راهی فاینال ساخت. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. دستور تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد ممنوعیت سفر شماری از افغان‌ها را نگران ساخته. امروز 5 جون برابر با روز جهانی محیط زیست است. وضعیت محیط زیست در شهرهای بزرگ افغانستان چگونه است؟
پلاستیک و کثافات در طرفیات از مریضی بسیار زیاد شده، هوا گرم است.
با فرارسیدن عید قربان شماره هم با مشکل پیدا کردن قصاب مسلکی روبرو هستند.
گوشت تکلش می تو گرد ورد میکنه، گوشت کتی استوغان گرد میکنه، استوغان کتی گوشت خچ پش میکنه، شما تو گرد ورد میکنه. در زیر دندانت میاد، در بیلیت ندره، بازوره که چی بکش، واو بگیره باز.
ویروس کانگو باعث کدام بیماری می شود؟ اعراض و علائم آن چیست؟
نشانه و علامت هایی که ایجاد میکنه شامل بدن درد، تب، درد گردن، سرخی چشما، سردرد، دلبدی، استفراغات و اصالات می باشد.
گزارش هم داریم در مورد اینکه رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از جهانیان خواسته که بالای روسیه فشار وارد کند تا به آتش بس توافق کند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تبریک در خبرها هم شنیدید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سر از هفته آینده بر ورود شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان با آن کشور محدودیت وضع کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه با امضای فرمان اجرایی امنیت و منافع مردم آمریکا را دلیل محدودیت بر ورود شهروندان این کشور به آمریکا خواند. هرچند در این دستور برخی استثناءات برای افغانها در نظر گرفته شده، اما برخی سازمانهای حامی متحدان افغان آمریکا نیز در این مورد ابراز نگرانی کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرای جدیدی را امضا کرد که به اساس آن بر ورود شهروندان 12 کشور با شمول افغانستان به این کشور محدودیت وضع شده است. دونالد ترامپ همگام امضای این فرمان روز چهارشنبه 4 جون در قصر سفید گفت که این تصمیم را بر اساس شدت تهدیدهایی که از این 12 کشور دریافت کرده اتخاذ کرده است.
ما نمیتوانیم مهاجرت آزاد از کشورهایی داشته باشیم که نتوانیم افراد را که میخواهند وارد ایالات متحده شوند به شکل مطمئن و قابل اعتماد در آن بررسی کنیم. به همین دلیل امروز فرمان اجرایی جدید را امضا میکنم که محدودیت های سفر بر کشورهای از جمله یمن، سومالیا، هایتی، لیبیا و چندین کشور دیگر اعمال میکند. میزان شدت این محدودیت ها به سطح تهدید بستگی دارد که این کشورها ایجاد میکنند. فهرست بر اساس بهبودهای اساسی که ممکن است ایجاد شود قابل بازبینی است و به همین ترتیب کشورهای جدیدی نیز میتوانند در صورت ظهور تهدیدات جدید به آن اضافه شوند.
این فرمان در وبسایت قصر سفید نیز منتشر شده و در آن آمده است که این فرمان سر از هفته آینده 9 جون نافذ خواهد شد. ترامپ در این فرمان گفته است که من این اقدام را به خاطر امنیت ملی، منافع و حفاظت از مردم ایالات متحده انجام دادم. علاوه بر افغانستان، ایران، برما، چاد، کانگو، گینا استوایی، هریترا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن کشورهایی هستند که بر شهروندان آن محدودیت سفر به آمریکا وضع شده است. هرچند این دستور حاوی برخی از استثناءات به ویژه برای افغانهای است که ویزای ویژه مهاجرت عیسوی آمریکا را دارند، اما این فرمان دونالد ترامپ باعث نگرانی شدید پناهجویان افغان شده که در کشورهای ثالث به سر میبرند و پرونده های رفتن به آمریکا را دارند. یکی از افغانهای مقیم کمپ شهر ابوظبی امارات متحده عربی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که از 4 سال به این سو او در ابوظبی و همسر و فرزندانش در یک کمپ در قطر در وضعیت ناامید کننده به سر میبرند و منتظر پذیرفته شدن درخواست پناهندگیشان در ایالات متحده هستند. او گفت که فرمان دونالد ترامپ او را ناامید کرده است.
من یک پرونده P1 دارم. زمانی که مرا به اینجا آوردند، 7 ماه بعد از من، آنها خانم و اطفالم را به قطر بردن. من اینجا و اولادهایم در قطر در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، به این امید که پرونده ما از سوی امریکا پذیرفته می شود. خانم من به شدت مریض است و در یک جای خوابیده است. اطفال من روی سرش نشسته و گریه می کنند. ما همه چیز را در افغانستان از دست دادیم. اینجا از نظر ذهنی و روحی شکنجه می شویم. باید حق ما داده شود. 4 سال است که منتظر مانده ایم.
باید من تدخل خپل حق می داشتم.
ولی دارنده پرونده پیدو مستقر در پاکستان نیز به رادیو آزادی گفت:
باعث نگرانی ما زیاد شده از دیشب که ما خبر شدیم، من نمیفهم فرق بین اسایو و پیک پیتو چی است. چون پیک پیتو هم ای کسایی بوده که دوشادوش با دولت امریکا کار کرده، و نمیفهم چی برتری از ما داره. و مدت 3-3.5 سال شده که ما در پاکستان هستیم، به سرنوشتی اطفال ما از مکتب یا محروم شده. ما از دولت امریکا میره میخواییم کسایی که ایسایوی ویزای خاص هستن ما رو هم دوی شمول قرار بتن، چون ما هم دوش با دولت امریکا هم کار بودیم.
در فرمان اجرای دونالد ترامپ که اسوی قصر سفید منتشر شده، دلایل محدودیت سفر شهروندان این 12 کشور با شمول افغانستان نیز بیان شده است. در مورد افغانستان گفته شده که این کشور تحت کنترل طالبان قرار دارد که در فهرست گروه‌های تروریستی بین المللی ایالات متحده با ویژه SDGT شامل است. این فهرست که اسوی وزارت خزانه امریکا تهیه شده، گروه‌ها و افراد مرتبط با فعالیت‌های توریستی را هدف قرار داده.
همکارم جاوید حسنزاده بود و در مورد محدودیت تازه سفر به شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان به امریکا گزارش داد.
دوستان عزیز، با من سعدی زاهل و جمع از هنرمندان در ویژه برنامه صمیمی سرود و سخن همراه باشید.
دوستان عزیز، دلم به این میلرزه که بر از این دوستان زنگ بزنم و برم بگویم که با معذرت من خودت نشناختم و اوقات خوب و خوش بدون از این که ما ایدی خود بگیریم تماس قطع بکنه.
من 99% مطمئن شدم که شما هستن. 99%
شما رو میخوام که بدون پروگرام زنگ نمیزنم.
ما ویل مینه دیکا وام تا ویل صبر کو یکدم، ما ویل زپتا شیدایم تا ویل نمیخوایم غم، ما ویل سنکی راش سکینا تا ویل تو چی میگویی، ما ویل چی رزی آشنا تا ویل تو کجا می جانم فدای بالا دختر
کابل. شنونده برنامه ما از طریق اپلیکیشن رادیو آزادی باشید.
امروز 5 ماه جون برابر با روز جهانی محیط زیست است. سازمان ملل متحد در مورد تخریب محیط زیست و پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان هشدار داده، میگوید که مدیریت ضعیف آب و زباله در کنار کمبود فضای سبز سطح افغانها را به خطر می اندازد. این سازمان از افزایش تدریجی خریدهای پلاستیکی باقی مانده در مناطق دوردست افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پلاستیک و کثافات هر طرف زیاد است.
مصور نام دارد و از باشنده های پایتخت کابل است. او میگوید که با گرم شدن هوا، افزایش زباله ها در مناطق مختلف این شهر محیط زیست را آلوده کرده است.
مریضی بسیار زیاد شده، هوا گرم است، پلاستیک و کثافات هر طرف زیاد است. نگه بوی است و تفت است و کمیل باورده که والده خودم سخت نبیده است. پرش تصیلین آب هوا. ما از دولت ما خواهش میکنیم که بسیار در سه صفحه کوکسن بگیرن.
اما این تنها مصور نیست، بلکه شماره از باشندگان برخی ولایات دیگر افغانستان نیز از این معضل و مشکلات محیط زیستی ناشی از تغییرات اقلیمی در مناطقشان نگرانند. عبدالکریم یکی از باشندگان ولایت غور شکایت دارد که به دلیل تغییرات اقلیمی ساعت سبز کاهش یافته و محیط زیست کاملا آلوده شده است.
محیط زیست که اصلا از بین رفته، چون بارندگی نبوده. اکثریت ولایت غور که هست اینا مناطق کوهستانیه و دیگه به اثر باران و برف اینا که هست مثال محیط سبزه. او محیط پاک از بین رفته، خاکباد زیاد و آلودگی هوا خیلی زیاد شده و بعضی مرضی های مثال راجع به آلودگی هوا اینا زیادتر شده و دیگه کمال ساعت سبز به خاک تبدیل شده.
این نگرانی ها و شکایت مردم در افغانستان همزمان با فرارسیدن 5 جون روز جهانی محیط زیست است. ادارات مختلف سازمان ملل متحد نیز همزمان با این روز که از سال 1973 به این سو همه ساله به عنوان روز جهانی محیط زیست در تمام کشورهای جهان تجلیل می شود، از مشکلات محیط زیستی و پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یو این هبیتات نیز در مورد تخریب محیط زیست و پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان هشدار داده است. این اداره روز پنجشنبه 5 جون در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود نوشته که مدیریت ضعیف آب و از بالا در کنار کمبود فضای سبز سلامت افغانها را به خطر می اندازد. این دفتر مرتبط با سازمان ملل متحد تأکید کرده که افغانستان در برابر تخریب محیط زیست و تاثیرات تغییرات اقلیمی با شدت آسیب پذیر است. یون هبیتات افزوده که آب آلوده و آلودگی هوا شرایط زندگی ناامن را برای افغانها به وجود آورده است. برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد خاطر نشان ساخته که افزایش گرمای شهری و کمبود فضای سبز به ویژه در شهرک‌های غیر رسمی تاثیرات تغییر اقلیم را در سراسر افغانستان بدتر ساخته است. در این حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یارما روز پنجشنبه در اعلامیه به مناسبت روز جهانی محیط زیست گفته است که خریطه‌های پلاستیکی باقی مانده در مناطق دوردست افغانستان به گونه تدریجی در حال افزایش است. یونما در صفحه فیسبوک خود بر جلوگیری از استفاده از خریطه‌های پلاستیکی با هدف حفاظت از محیط زیست تاکید کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که سالانه بیش از 400 میلیون خریطه پلاستیکی در سراسر جهان تولید می شود که دقیقا نیمی از آنها برای استفاده یک بار طراحی شدند. با گفته این سازمان تخمین زده می شود که سالانه حدود 11 میلیون خریطه پلاستیکی با جوها و دریاها انداخته می شود. آگاهان امور محیط زیست مشکلات تغییرات اقلیمی و محیط زیستی را بسیار جدی خوانده و تأکید می کنند که برای جلوگیری از این مشکلات باید سطح آگاهی مردم بلند برده شود و حکومت هم در تطبیق پلانهای شهری در کنار اعمار ساختمانها با موضوع سرسبزی هم توجه لازم داشته باشد. احمد جاوید نور یکی از این آگاهان و مسئولان پیشین اداره حفاظت از محیط زیست در نظام جمهوری مخلوع در مورد برادی آزادی گفت:
بهترین راهکارهایی است ما در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیمی مجادله بکنیم، بودجه داشته باشیم، آگاهی بدیم بر مردم از طریق منابر، مساجد، شوراها، معلمین، مکاتب به خاطر سازگاری محیط زیست و استفاده منابع طبیعی و همچنان به خاطر تطبیق برنامه‌های انکشافی و عمرانی باید کوشید تا بتانیم معضلات محیط زیستی را کاهش بدیم و جلوگیری بکنیم از بروز مشکلات محیط زیستی.
پیش از این نیز برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یو این هبیتات گفته بود که بیشتر مردم افغانستان به ویژه زنان و دخترانی که در مناطق غیر پلانی و غیر رسمی زندگی میکنند با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی مانند سیلاب، زلزله و کمبود آب روبرو هستند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از جهانیان خواسته که بالای روسیه فشار وارد کنند تا به یک آتش بس توافق کند. این تقاضای زلنسکی پس از آن یک بار دیگر مطرح شده که صبح زود امروز نیروهای روسی بر یک منطقه رهایشی در شمال اوکراین حمله کردند. با گفته مقامات اوکراینی در این حمله حداقل 6 تن به شمول 3 عضو یک خانواده کشته شدند. بیشتر در این گزارش از امید مرزبان.
در حملات هوایی روسیه حداقل 5 تن و شمول 3 عضو یک خانواده در شمال اوکراین کشته شدند. مقام‌های اوکراینی گفتند که 6 طیاره بی‌سرنشین بر یک منطقه رهایشی در شهر پریولوکی صبح زود امروز پنجشنبه حمله کردند. به گفته مقامات اوکراینی در یکی از این حملات یک کودک یک ساله، مادر و مادر کلانش کشته شدند. پدر این کودک برای کمک به زخمی‌های یک حمله دیگر روسیه به محله دیگر رفته بود و در خانه نبود. پس از این حملات، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا با استفاده از همه امکانات بر مسکو فشار آورند تا به آتش بس موافقت کند. زلنسکی گفت روسیه به طور متداوم تلاش میکند تا زمان بخرد و به کشتار مردم ادامه دهد. رئیس جمهور اوکراین در پیام روی شبکه‌های اجتماعی امروز نوشت که از ایالات متحده، اروپا و همه جهانیان که میتوانند کمک کنند، انتظار دارد که برای تغییر وضعیت اقدام کنند. حملات امروز صبح روسیه بر اوکراین در حال انجام می‌شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با همتای روسیه‌اش تلفنی صحبت کرد. ترامپ پس از صحبت با پوتین گفت که رئیس جمهور روسیه با لحن بسیار قاطع هشدار داده است که مسکو قصد دارد به حملات طیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین پاسخ دهد. در حملات آخر هفته توسط اوکراین ده‌ها طیاره بمب‌افکن دوربرد در مناطق مختلف روسیه هدف قرار داده شدند. ترامپ در مطلب در شبکه اجتماعی تروت سوشال مکالمه تلفنی اخیرش با پوتین را گفتگوی خوب توصیف کرده است، هرچند نوشته که این گفتگو از آن نوعی نبود که فوراً به صلح بیانجامد. به گفته ترامپ، حمله غافلگیر کننده اوکراین که در اول ماه جون توسط سازمان امنیت اوکراین انجام شد، یکی از موضوعات مورد بحث این مکالمه 75 دقیقه‌ای بود. رئیس جمهور ترامپ از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود تا به حال به شدت تلاش کرده تا به این جنگ پایان دهد. در نتیجه این تلاش ها، مقام های اوکراینی و روسی دو بار با هم ملاقات کردند، اما به توافق دست نیافتند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در روزهای عید سعید اضحا یا عید قربان، مخصوصاً در روز اول این مناسبت، بسیاری از مردم با مشکل پیدا کردن قصاب مسلکی روبرو می شوند. زیرا در این روزها بسیار کسانی که شغلشان قصابی نیست، هم برای ذبح حیوانات به شهر، بازار و کوچه ها و سرک ها می برایند و شماری از آنها این کار را به درستی هم انجام نمی دهند که باعث ایجاد مشکلات می شود. در این گزارش همکارم با یک قصاب مسلکی هم صحبت کرده که گزارش با صدای او آغاز می شود.
در حساب قصابی کارت صحتم دارم، جواز دکانم دارم، امر فعالیتم دارم.
این گفته های رفیع الله قصاب، مرد کارد و تبربدست از باشنده های شهر کابل است. رفیع الله 45 ساله می گوید که از بیش از 2 دهه بدین سو قصابی می کند، و در دکان قصابیش گوشت حیوانات کوچک و بزرگ را می فروشد. او می افزاید که از یک هفته قبل مردم برای ذبح حیواناتشان در روز عید با او صحبت کردند، چون به گفته او بسیار مردم می ترسند مبادا حیواناتشان را قصاب غیر مسلکی ذبح نکنند. از رفیع الله پرسیدیم که در روز عید قربان که بسیاری افراد با کارد و تبر در کوچه ها قصابی می کنند، چطور می توانیم قصاب مسلکی را از غیر مسلکی تشخیص دهیم؟ او به رادیو آزادی گفت:
دسته تور چرب می باشه، دسته کارد چرب می باشه، کاردش یک ذره خورده شده می باشه، تورش یک ذره بیادر خورده شده می باشه. او قصاب از بابش که است خودش یک قیمت داشته می باشه. یک ساتون ما 2300 گرفتیم او 200 سرش دیگه سر انگر مصرف کردیم که گفتیمش که بر ما خوب او جور کن، خوب او بدش که دا استوغان بزنم که استوغان دان زیر نبگردانه.
رفیع الله در ادامه گفته که اگر کسی قصاب مسلکی نباشد، ذبح حیوان چه مشکلات را به بار می آورد؟
کار میکنه، بسیار ضعیف کار میکنه. گوشت تکلش می تو گرد ورد میکنه، گوشت کتی استوغان گرد میکنه، استوغان کتی گوشت خچ پچ میکنه شمی تو گرد ورد میکنه. او را که ددان پرته ای و بیادر د زیر دندانت میاد، د بیلیت میدره، باز او را که چی بکش، او آو بگیره، باز دندانه تا درد بگیره.
او می گوید که گاهی حیوانات از نزد قصاب فرار می کنند که این ارتباط به مسلکی بودن ندارد، بلکه به شوخ بودن و قوی بودن حیوان مربوط می شود. رفیع الله می گوید در روزهای عید و قربان برای ذبح و قطع کردن حیوانات بزرگ بین 3000 تا 5000 افغانی و برای حیوانات کوچک بین 1000 تا 1500 افغانی می گیرند. قابل ذکر است که گوسفند، بز، گاو، گاومیش و شتر این 5 نوع حیوان برای قربانی مجاز هستند که بز و گوسفند از جمله حیوانات کوچک و گوساله، گاو، گاومیش و شتر از جمله حیوانات بزرگ محسوب می شوند. شاید این ضرب المثل را زیاد شنیده باشید که قصاب آشنا می پالد، اما در روزهای عید قربان برعکس آشنا قصاب را می پالد. این چطور؟ بیایید از رفیع الله بشنویم.
از یک اندیوال مرا پدرش بود. ششتم که تیزی در موتر شرکت کردم رفتم. دو تا گوسپند بود و 40000 گرفته بودش. دو تا گوسپند برش حلال کردم. او میده میده کردمش، برابر کردمش، برش انداختمش. گفتم من دیگه اجی سیب رفتم اگه اجازه باشه. میدان دروازی اویلیش انوز نرسیده بودم که گفت باش که کارم است. گفتم خب. نمی جیب ما می تو دست خود در آورد. امی تو گفتم برو خود برسان برزو کارت. گفتم خب سیست. در کوشه می تو برامدم کم توت مزل کدم. پشت سر سعی کنم گفتم بیا دی جیب دست بزنی. پیسه هم خوش شیرین شه است نه. گر سعی می کنم در جیب 300 پس.
فردا جمعه در عربستان سعودی روز اول عید است، ولی حکومت طالبان گفته که شنبه روز اول عید خواهد بود. اما رفیع الله و دیگر قصابان شاید از حالا کارتهایشان را تیز می کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با فرارسیدن عید قربان، وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در مناطق تعیین شده برای فروش مواشی برنامه‌های دواپاشی برای جلوگیری از ویروس کنگو را روی دست گرفته. در این حال شماری از باشندگان کابل هم از کسانی که حیوانات را قربانی میکنند خواستند که به حفاظت از محیط زیست توجه جدی داشته باشند. در این مورد با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض انتانی صحبت داشتم. نخست از او پرسیدم که ویروس کنگو کدام بیماری را باعث می شود، اعراض و علائم آن چیست و چگونه سرایت می کند؟
ویروس کنگو سبب ایجاد بیماری تب خونریزی دهنده کریمی کنگو می شود و نشانه و علامتی را که ایجاد می کند شامل بدن درد، تب، درد گردن، سرخی چشما، سردرد، دلبدی، استفراغات، گاهی اسهالات می باشه و در صورتی که باز بیماری پیشرفت کنه سبب ایجاد خونریزی ها هم می تواند شود که این خونریزی ها در قسمت های مختلف بدن ایجاد میشه، شامل لثه ها یا میره ها، بینی، خونریزی از راه معقد در جهاز هضمی یا گوارشی، خونریزی های داخل قلب و داخل شش و امثال هم. راه سرایتش از حیوان به انسان است و از انسان به انسان است. از حیوان به انسان از طریق تماس با خون و گوشت و محصولات حیوانی و مایات بدن حیوانی که آلوده باشه و از انسان همچنان با تماس خون، مایات بدن و تماس های نزدیک میان شخص آلوده و شخصی که سالم است میشه که سرایت کنه.
دکتر سب قدیر، با توجه به چیزایی که شما فرمودین، برای جلوگیری از ابتلا به تب کنگو چی باید کرد؟
به خاطر جلوگیری از مصاب شدن و لاشدن به بیماری کنگو باید تمام کسانی که سلاخی انجام میده، کسانی که با محصولات حیوانی به تماس میباشه، اینا باید از لباس های محافظتی، ماسک، عینک، دستکش و موزه پایشان استفاده کنند. دستایشان مرتب پیش از عمل زبها و سلاخی و بعد از او با آب صابون بشویند. حیوان را که زبا میکنن ببینن که در او کلان کنه وجود نداره باشه، اگر کنه موجود باشه او را با دست نه با یک وسیله باید دور بسازن، از بین ببرن. لباس هایشان را بعد از سلاخی ببینن که در او کلان کنه یا چیز موجود نباشه، که اگر موجود باشه باید او را از لباسشان با واسطه وسیله دور کنن، با تماس مستقیم نباید با کنه پیدا کنن. حیواناتی که از بیرون به داخل وارد میشه باید مورد آزمایش قرار بگیرند که آیا ویروس کنگو در او وجود داره یا نداره. اگر وجود داشته باشه که مواشی یا حیوانات باید در یک مکان مخصوص از بین برده شوند و داخل شهرها و مناطقی که گوشت یا مواشی خرید فروش میشه نشه.
دکتر سب قدیر، در صورت ابتلا به بیماری تب کنگو چی باید کرد؟ اطرافیان بیمار چه اقدامات را باید روی دست بگیرند که از سرایت بیشترش جلوگیری شود؟
شخص خودش یا اطرافیانش متوجه می شود که به تب خونریزی دهنده کنگو مصاب شده یا احساس می کنه، شک می کنه که به تب خونریزی دهنده کنگو آلوده شده، باید هر چیز تب مراکز زهی که در اوجه بیماری های عفونی انتانی معالجه می شه مراجعه کنه تا شخص قرنطین شود و اثرات بیشتر از به دیگران جلوگیری شود و تداوی و معالجه اختصاصیش برش اجرا گردد. اطرافیان هم اگر متوجه چنین حالت میشه باید از تماس مستقیم با شخص بیمار جلوگیری کنند، خصوصا با مایات بدنش که شامل خون، ادرار، عرق و خلط میشود و در انگام تماس با او از دستکش و از ماسک استفاده کنند تا زمانی که او را به مرکز صحی که بیماری های عفونی یا انتانی در اوجا معالجه میشه انتقال میده.
مصاحبه با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض انتانی را از رادیو آزادی شنیدید.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-723-008-111.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما هستیم تا با هم سفری به گذشته های دور داشته باشیم، به سرزمین های هند و چین و با شکوه و عظمت علم، فرهنگ و هنر در دوره های تاریخی آشنا شویم. پس با ما همراه باشید که شامل صفحات 97 الا 108 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در جلسه قرار هسته با همدیگر درباره ویژگی های حکمرانی بابری ها در هند آشنا بشیم. همچنان شناخت نقش علم و هنر در توسعه فرهنگی و اجتماعی در این دوره. بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی چین در قرون وسطا موضوعاتی هست که در جلسه با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس گذشته. در درس قبلی با تاریخ ایران و هند در قرون وسطا پرداختیم. دیدیم که چگونه ورود اسلام نظام اجتماعی هند را متحول کرد و دوره جدیدی از تعاملات فرهنگی میانه دو کشور آغاز شد. همچنین در مورد نقش پادشاهان و اصطلاحات سیاسی در دوران قرون وسطا صحبت کردیم. خب من سراغ درس جدید، هند در قرون. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که بابر بنیانگذار یا اساسگذار سلسله بابوری ها در هند بود، یا بابوری ها به نام گورکانی ها هم یاد میشن. ای در هند بود که نسبی و به تیمور گورکانی می رسید. بابر پس از تصرف افغانستان در سال 15 19 میلادی به هندوستان حمله میکنه و پس از 5 بار حمله در سال 15 26 میلادی هسته که به حکومت ابراهیم لودی در دهلی پیروز میشه. با این پیروزی سلسله بابوریا در هند آغاز میشه و در این دوران 181 سال ادامه پیدا میکنه. همچنان درباره در کل جانشینان بابر بگین، گفتم میتونین که پس از مرگ بابر همایون بر تخت سلطنت هند مینشینه و 10 سال حکومت میکرد و همایون با شکست از شیرشاه سوری مجبور به پناهندگی به دربار صفویان ایران میشه و با کمک ایران پس از 16 سال همایون به سلطنت بازگشت و دوره حکمرانی افغانها در هند به پایان رسید. خب گفتم میتونین که پس از مرگ همایون اکبر پس از مرگ همایون اکبر یا پسر همایون در سن 13 سالگی بیشتر میشه به سلطنت میرسه یا به حکومت میرسه و اکبر با عنوان یک فرمانده شجاع و با تدبیر هند به اوج قدرت میرسانه. او سیستم اداری و نظامی هند اصلاح میکنه و قانون جزیه رو لغو میکنه و به اتحاد با راجپوت ها اهمیت بده و در زمان اکبر هست که امپراتوری مغول ها، یعنی در کل امپراتوری مغول هند به اوج قدرت میرسه و سرزمین مانند بنگال، کشمیر و سند اینشکان را تصرف میکنن. جهانگیر در زمان سلطنت خود به ادامه اصلاحات پدرش میپردازه و در سال 1608 میلادی هست که نماینده انگلیس ها میپذیره. انگلیس ها در دربار جهانگیر تجارت خود را آغاز میکنن و به تدریج نفوذ استعماری انگلیس در هند گسترش پیدا میکنه. در دوران جهانگیر شعباس صفوی قندهار از هند میگیره و به ایران میسپره. اورنگزیب آخرین پادشاه مغولهار میخوانه. گفته میتونیم که اورنگزیب در سال 1659 میلادی پس از زندانی کردن پدرش شاه جهان به سلطنت میرسه. او خود اورنگزیب سیاست های سختگیرانه مذهبی داشت و بسیاری از معابد هندوان تخریب کرد. با مرگ اورنگزیب حکومت مغولان ضعیف میشه و حکام محلی قدرت بیشتری پیدا میکنن. خب در این سلسله قرار هست درباره علم، فرهنگ و هنر در دوره بابوریای هند بخوانیم. گفته میتونیم که دوران حکمرانی بابوریا در هند به ویژه در زمان بابر و اکبر از نظر علم، فرهنگ و هنر دوران پرعظمت و مهمی بود. بابر و اکبر هر دو علاقمند به فرهنگ و هنر بودند و اقدامات زیادی برای پیشرفت علمی و فرهنگی در هند انجام میدادند. همچنان در قسمت زبان در دوران بابوری ها زبان دری به عنوان زبان رسمی دولت هند انتخاب شده بود. بابر و اکبر بعد بیاد و شعر دری علاقه داشتند و بابر خودی رو به زبان دری شعر می سروده. همچنان به دستور اکبر بسیاری از کتاب های سانسکریت به زبان دری ترجمه شده که موجب ترویج این زبان در میان غیر مسلمانان هند شد. همچنان گفته میتونیم که هنر در قسمت هنر اینا گفته میتونیم که خود هنر معماری در دوران بابوری ها بر اساس اصول اسلامی با استفاده از قوس ها و گنبد های توسعه یافته بود. بسیاری از ساختمان های مشهور مانند تاج محل، قلعه سرخشاه جهان و قصر اکبر در فاتحپور ساخته شده بود. باغ ها و همچنان امارات مانند باغ بابر در قندهار و کابل نمونه های از هنر باغسازی در دوره بودند. هنر نقاشی و موسیقی در دوران بابوریان. نقاشی میناتوری در دوران بابوری ها گسترش یافته بود و الهامات از طبیعت و سبک‌های هنری هند قدیم داشت. استاد کمال الدین بهزاد در هرات نقاش معروف این دوران بود و نقاشی های او تأثیر زیادی بر هند بر هنر نقاشی مغول های هند داشت. اکبر در دربار خود کارگاه نقاشی ایجاد کرده بود که بیش از 100 نقاش در آن کار میکردند. خب این بود از این بخش. من سراغ چین در قرون وسطا مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفته میتونیم که قبل از قرون وسطا چین به چندین ناحیه تقسیم شده بود. یعنی قبل از قرون وسطا چین به چند بخش تقسیم شده بود؟ به چندین ناحیه تقسیم شده بود و درگیری های مداوم بین امیران و سرداران محلی کشور با آشوب کشانده بود. اما در سال 618 میلادی کایوتیوس فرمانده شجاع با قدرت میرسه و این میتونه چین متحد کنه. او پس از جنگ های متعدد یا جنگ های بسیاری میتونه سرداران محلی تسلیم کنه و امپراتوری تانگ تأسیس کنه که این امپراتوری چین به یک کشور واحدی تبدیل میکنه و در دوره حکمرانی آن چین به یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی و فرهنگ جهان تبدیل میشه. درباره قیام دهقانان در قرن 19 میلادی مورد مطالعه قرار میدیم. گفتم میتونه که در دوران امپراتوری تانگ ظلم و فشار طبقاتی فیودال باعث از این شد که دهقانان در سراسر چین شورش کنند. هوانگ چایو یکی از این دهقانان بود که با تشکیل یک ارتش بزرگ قیام علیه حکومت فیودال های رهبری میکرد و در سال 874 میلادی چایو توانست چکار کنه؟ پایتخت چین تصرف کنه و پس از پیروزی در نبردها فیودال ها را قتل عام کرد و ثروت بین دهقانان تقسیم کرد که این قیام برای مدت پایتخت در تصرف دهقانان نگه داشت. پایان دهقان و سقوط امپراتوری تام. خب گفتم میتونه که با گذشت زمان امپراتوری و فیودال ها با قبایل کوچ‌نشین متحد میشن که در نهایت هوانگ چایو و ارتشی و دهقانان چکار میدن؟ شکست میدن که با این شکست قیام دهقانان به پایان میرسه. اما امپراتوری تانگ قدرت و درخشندگی سابق خود از دست داده بود که سال 960 میلادی میشه که خاندان سون به جای خاندان تانگ بر چین حاکم میشن و دوران جدیدی در تاریخ چین آغاز میکنن. همچنان گفته میتونیم درباره تسلط مغول ها در چین و قیام علیان ها. گفته میتونیم که در قرن 13 میلادی مغول ها تحت رهبری چنگیز خان به سرعت در حال گسترش بودند و توجه آنها بر تسخیر چین جلب شده بود. در سال 1234 میلادی هست که مغول ها توانستن امپراتوری سونگ شکستن و چین تحت سلطه خود در بیارن و همچنان با ظلم و فشار مغول ها قیام های بزرگی در چین آغاز میشه که در نهایت در سال 1368 میلادی هست که چوی آنگ چان این میتونه چکار کنه؟ پایتخت مغول بیجینگ تصرف کنه و امپراتوری مغول شکست بده. او امپراتوری جدید مینگ تأسیس میکنه و چین دوران جدیدی از قدرت و شکوفایی آغاز میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که دوره بابوری ها در هند. دوره بابوری ها در هند دوری از شکوفایی فرهنگی و علمی بود که میتونیم بگیم تأثیرات اسلام بر نظام اجتماعی و فرهنگی هند بسیار قابل توجه بود. هنر معماری با گنبدها و قوس های زیبا، نقاشی های میناتوری و موسیقی اصیل هند به مرکز هند تبدیل کرده بودند. در چین نیز دوران امپراتوری تانگ با قیام‌های دهقانی و اصلاحات سیاسی همراه بود که مغول‌ها با ورود به چین تغییرات عمده ایجاد کردند که این دو سرزمین با غنای فرهنگی و تاریخی خود همچنان الهام بخش محققان و علاقمندان به تاریخ بودند. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. درس تمام شد. میریم قسمت فعالیت صنفی. خب شاگردان عزیز، در قسمت فعالیت صنفی شما 3 سوال گنجانیده شده. من سوالاتم میخوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، نام دو پادشاه از دوره بابوری ها که بیشترین تأثیر بر هند داشتن بنویسید. نام دو پادشاه از دوره بابوری ها که بیشترین تأثیر بر هند داشتن بگیم. آفرین، بسیار عالی. یکی بابور و یکی هم اکبر. سوال دوم، چه عاملی باعث سقوط امپراتوری تانگ در چین شد؟ آفرین، دقیقاً قیام‌های دهقانان و اتحاد فیودال‌ها با قبایل کوچ‌نشین. اینا باعث چی شد؟ باعث سقوط امپراتوری تانگ شد. پس پاسخ صحیح چی میشه؟ قیام‌های دهقانان و اتحاد فیودال‌ها با قبایل کوچ‌نشین. و سوال سوم، زبان رسمی دوران بابوری‌ها چه بود و چه تأثیری داشت؟ آفرین، بسیار عالی. زبان رسمی بابوری ها زبان دری بود و چه تأثیری داشت؟ باعث گسترش فرهنگ و ادب فارسی در هند شد. پس پاسخ صحیح چی میشه؟ زبان دری باعث گسترش فرهنگ و ادب فارسی در هند شد. آفرین، تشکر از همه شما که سهم گرفتیم. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی. رسیدیم به قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات کتابچه و قلم بگیرید، سوالات یادداشت کنید، به خاطری که باید قبل از اینکه ما وارد جلسه بعدی بشیم این سوالات توسط شما پاسخ داده شده باشد. سوال اول، تاثیرات مثبت و منفی سیاست های اورنگزیب بررسی کنید. سوال دوم، نقش هنر معماری اسلامی در دوران بابوری ها شرح دهید. و سوال سوم، تأثیر ورود مغول ها به چین را با جزئیات توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، این هم بود کار خانگی شما. خب در درس های آینده میریم سراغ چی موضوعاته؟ در درس آینده به چین در قرون جدید و اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری آن خواهیم پرداخت. همچنین به بررسی وضعیت اروپا در قرون وسطا خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. امید که تاریخ را بیاموخته باشیم و همچنان گفتم میتونیم که آن تاریخ یک چراغ راه آینده هسته. تا برنامه دیگر و درس دیگر، شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما خواهیم بود تا سفری به سرزمین های همسایه پاکستان و ایران داشته باشیم. ایدیو کشور با تاریخ پرفراز و نشیب و تحولات عمیق، درس های ارزشمندی برای یادگیری ارائه میدهند. با ما باشید تا این سفر را با جزئیات بیشتر آغاز کنیم که شامل صفحات 117 الی 124 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم که با تاریخچه تاسیس پاکستان و همچنان چالش های آن آشنا خواهید شد. تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران قاجاریه و پهلوی ها بررسی خواهیم کرد و همچنان به جزئیات انقلاب اسلامی ایران و تاسیس جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنید. طبق روال عادی گفتم میتونید که در درس گذشته به بررسی دهه دموکراسی و کودتای 26 سرطان در افغانستان پرداختید. گفتین تأثیرات در این دوران بر سیاست و حکومت داری کشور مورد توجه قرار گرفته بود. همچنین نقش محمد داود خان و تلاش‌های او برای جمهوریت سازی افغانستان مرور کردیم. موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم و حالا میریم سراغ درس جدید امروزمان. خب، جمهوری اسلامی پاکستان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که اسلام در آغاز سده هفتم میلادی هست که به شبه قاره هند وارد میشه. که مسلمانان از غرب به این سرزمین چکار میکنن؟ مهاجرت میکنن و در حوزه رود سند و پنجاب که امروز یعنی حوزه رود سند و پنجاب امروز بخش عمده از پاکستان هسته. به همچنان گفته میتونیم اینا سکونت گزیده بودن و با گسترش اسلام و گروهیدن بسیاری از هندوها به ایدین جمعیت مسلمانان در شبه قاره هند افزایش یافته بود و در دوران حکمرانی بریتانیا مسلمانان احساس کردند که در امور دولتی و اقتصادی توسط هندوها چکار شدن؟ مغفول ماندن. و در سال 1885 هست که گروهی از هندوها کنگره ملی هند چکار میکنن؟ تأسیس میکنن و چند بعد تعدادی از مسلمانان با آن میپیونده به همین کنگره ملی هند. و همچنان گفته میتونین که با گذشت زمان مسلمانان دریافت میکنن که منابعشان در کنگره نادیده گرفته میشه و همین خاطر هست که در سال 1906 مسلمانان مسلم لیگ را تأسیس میکنن. چکار میکنن؟ مسلم لیگ را تأسیس میکنن و خواستار انتخابات جداگانه میشن که این جنبش در نهایت به طرح نظریه دو ملت توسط محمد علی جناح در سال 1938 منجر میشه. با تأسیس پاکستان و همچنان مشکلات جدی و آشنا خواهید شد. گفته میتونین که در کل در سال 1940 هسته که در سال 1940 هسته که مسلم لیگ با صدور قطعنامه خواستار چی میشه؟ خواستار تأسیس کشور پاکستان میشه. و پس از سالها مبارزه ای در 4 اوت 1947 هست که پاکستان با عنوان کشور مستقل و اسلامی از هند جدا میکنه که تقسیم بندی منجر به مهاجرت های گسترده مسلمانان و هندوها از یکدیگر میشه و درگیری های قومی و مذهبی زیادی به دنبال داشت. و همچنان گفته میتونین که با تأسیس پاکستان مشکلات جدی برای کشور به پیش میایه و یکی از بزرگترین چالش ها چی هست؟ تفاوت های فرهنگی، زبانی و قومی بین پاکستان شرقی یا بنگلادش فعلی هست و پاکستان غربی. گفتم میتونین که مشکلات همچنین گفتم میتونین که مشکل مرزی با هند با سر منطقه کشمیر یکی از دلایل اصلی تنش ها و جنگ های مداوم میان این دو کشور هست. همچنان گفتم میتونین شاگرد عزیزی که در سال 1971 اختلافات شدید قومی و زبانی بین پاکستان شرقی و غربی به جنگ داخلی میانجامه و مجیب الرحمن رهبر حزب عوامی لیگ در پاکستان شرقی ای خواستار استقلال این منطقه میشه که این تنش ها به جنگ و در نهایت به استقلال بنگلادش میانجامه و بعد از همین رویداد هست که پاکستان با مشکلات بیشتری در ایجاد وحدت ملی و همچنان حل بحران‌های داخلی خود روبرو میشه. خب شاگردان عزیز، این بود از مبحث اولی ما. من سراغ مبحث دومی که درباره جمهوری اسلامی ایران میخوانه. خب گفته میتونین که در اواخر دوره قاجاریه وضعیت ایران از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به شدت متلاشی میشه. ایران تحت نفوذ دو قدرت استعمارگر یعنی روسیه و انگلستان قرار میگیره که این نفوذ به چیکار میشه؟ به ضعیف توان اقتصادی کشور منجر میشه یا تضعیف شدن توان اقتصادی کشور منجر میشه و روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی که در دوران صفوی نسبی متوازن میشه و در دوران قاجار به نفع کشورهای اروپایی تغییر میکنه و تولید داخلی ایران قادر به رقابت با کالاهای خارجی نبود. همچنان گفته میتونین که جنبش های ضد استبدادی و همچنان عدالت خواهی در دوران قاجار نقش مهمی در تلاش برای بازگرداندن آزادی و عدالت خواهی هسته و آموزه های اسلام مبنی بر مبارزه با سلطه‌جویی و استبداد نقش اساسی در تحریک مردم برای اعتراض علیه خودکامگی ها و ظلم حکام داشت. که جنبش ها گفته میتونیم به جنبش مشروطه در ایران و تلاش برای ایجاد یک حکومت قانونمند و عدالت محور هسته. به شاگردان عزیز گفته میتونیم که بعد از جنگ جهانی اول و اوضاع بحرانی ایران، رضا خان با اجرای کودتای سوم هود 1299 قدرت به دست میگیرد و پس از تصرف تهران، رضا خان به عنوان وزیر دفاع فعالیت‌های گسترده برای تحریم قدرت خود انجام میده که با تدابیر قاطع و اصلاحات نظامی او زمینه‌های سقوط سلطنت قاجار فراهم می‌سازد. در سال 1304 هست که سلطنت قاجار از بین میره و رضا خان سلطنت به دست میگیره و سلسله پهلوی بنیانگذاری میکنه و همچنان درباره دوران محمد رضا شاه و تحولات داخلی و خارجی میپردازیم. گفته میتونیم که محمد رضا شاه پس از کنارگیری پدر خود در سال 1320 است که چکار میشه؟ به سلطنت میرسه و بعد از اینکه به سلطنت میرسه، دوران اولیه سلطنتی و با بحرانها و تهدیدهای داخلی و خارجی مواجه میشه که گفته میتونه مهمترین تحول این دوران ملی شدن صنعت نفت تحت رهبری دکتر محمد مصدق هسته. همچنین گفته میتونه که ایران به وضعیت در کل ایران چکار میشه؟ با عضویت سازمان ملل در میایه و تحولات اقتصادی اجتماعی و سیاسی در کشور صورت میگیره. گفته میتونه که یکی از مهمترین اقدامات شاه در این دوران توسعه اقتصادی و اجتماعی و برقراری روابط با کشورهای مختلف بود و در سال 1356 گفته میتونیم که وضعیت ایران دچار تحولات سری و گسترده میشه. نهضت امام خمینی که از سال 1341 آغاز میشه ای وارد مرحله وسیع‌تر میشه که نهایتاً به انقلاب اسلامی منتهی میشه و گفته میتونیم که مردم ایران به رهبری امام خمینی علیه حکومت شاه قیام میکنم که در 12 بهمن سال 1357 است که امام خمینی به ایران بازگشت میکنه و به استقبال گسترده مردم مواجه میشه. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به پایان درس امروز نه رسیدیم به پایان سلطنت پهلوی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران. خب گفته میتونیم که در پی انقلاب اسلامی ایران محمد رضا شاه کشور ترک میکنه و سلطنت پهلوی پس از 37 سال پایان میافه و پس از سرنگونی شاه هست که جمهوری اسلام ایران تحت رهبری امام خمینی چکار میشه؟ تأسیس میشه و در تاریخ 15 بهمن 1357 نخستین دولت جمهوری اسلامی به نخستین وزیری مهندس بازرگان تشکیل میشه که این انقلاب نقطه عطفی در تاریخ ایران هسته که به تغییرات بنیادی در سیاست، اجتماع و فرهنگ کشور می انجامه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که چی موضوعات امروز خوانده؟ گفته میتونیم که درباره پاکستان خواندیم که گفتیم با عنوان کشور مسلمان در سال 1947 تأسیس شد. اما از همه ابتدا بود که با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه شده بود و از جدایی بنگلادش تا اختلافات قومی، همه اینها مسیر رشد کشور چکار کرده و پیچیده کرده بود. درباره ایران خواندیم، گفتیم که ایران نیز در دوران قاجار تحت نفوذ استعماری قرار گرفت، اما با کودتای رضا خان و تأسیس حکومت پهلوی تلاش‌های برای بازسازی صورت گرفت و ملی شدن صنعت نفت نقطه عطف در تاریخ ایران بود. گفته میتونیم که در نهایت انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 این ساختار سیاسی کشور دیگرگون کرد و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی تأسیس شد که این تحولات تاریخ دو کشور به عرصه برای یادگیری تبدیل کرده بود. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول: چرا مسلم لیگ خواستار تأسیس پاکستان شد؟ آفرین، به خاطر حفظ منافع مسلمانان و مقابله با بیتوجهی کنگره ملی هند. سوال دوم: چه عواملی باعث جدایی بنگلادش از پاکستان شد؟ خیلی خوب، اختلافات قومی، زبانی و سیاسی بین پاکستان شرقی و غربی. سوال سوم: کودتای سوم هوت 1299 چه تأثیری بر ایران داشت؟ کودتای سوم حدود 1299 چه تأثیری بر ایران داشت؟ آفرین، آغاز دوره پهلوی و همچنین تحکیم قدرت رضاخان بود. خیلی خوب، تشکر شاگردان عزیز. خوش شاگردان عزیز، رسیدین قسمت تکالیف کارخانگی شما. تکالیف یا کارخانگی شما، ما سوالات میخوانم، شما سوالات یاد داشت کنیم. سوال اول، چگونه انقلاب اسلامی ایران سلطنت پهلوی سرنگون کرد؟ چگونه انقلاب اسلامی ایران سلطنت پهلوی سرنگون کرد؟ سوال دوم، درباره تأثیرات جدایی بنگلادش بر پاکستان تحقیق کنید. درباره تأثیرات جدایی بنگلادش بر پاکستان تحقیق کنید. و سوال سوم، تحولات ایران پس از انقلاب اسلامی مطالعه و تحلیل کنید. تحولات ایران پس از انقلاب اسلامی مطالعه و تحلیل کنید. خوش آگدان عزیز، ای بود کار خانگی شما، حتما قبل از که وارد جلسه بعدی بشیم انجام بده. خب، در جلسه آینده به بررسی جمهوری خلق چین و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان خواهیم پرداخت. که کشورها چگونه مسیر توسعه خود طی کردن؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال پیدا کنه. خب شاگردان عزیز، امروز تاریخ دو کشور همسایه مرور کردیم. تاریخ گواهی است بر این که هر تحولی از چالش ها عبور می کند. تا دیدار بعدی، شما رو به خداوند منان می سپاریم. در پناه حق باشید. بدرود.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-008-111.
سر دری گلواره، آواز گل گلواره، موهایت سنبلواره، موهایت سنبلواره. سر دری گلواره، آواز گل گلواره، موهایت سنبلواره، موهایت سنبلواره. سرت گرفتار است عاشق بیمار است، بر یاد رویت دلبر شبان بیدار است، شبان بیدار است. سرت گرفتار است عاشق بیمار است، بر یاد رویت دلبر شبان بیدار است، شبان بیدار است. تو سر دری گلواره، آواز گل گلواره، موهای سنبلواره، موهای سنبلواره. رخسار دری گلواره، آواز گل گلواره، موهای سنبلواره، موهای سنبلواره. برگه گلاب روی تر آتش ور خوی تر، مرغ دلم دل بر جان کشته ابروی تر، کشته ابروی تر. برگه گلاب روی تر آتش ور خوی تر، مرغ دلم دل بر جان کشته ابروی تر، کشته ابروی تر. رخسار داری گلواره، آواز گل گلواره، موهای سنبلواره، موهای سنبلواره. رخسار دری گلواره، آواز گل گلواره، موهای سنبلواره.